الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم، بعد ما این بود که نکاتی رو مربوط به انشاءالله آینده شما و دست خارج عرض کنیم، منتها چون اون بحث که مطرح بشه معلوم نیست که تمام بشه و حواس ها یه مقدار پراکنده میشه، قاعدتا کشوندنش باز به محیط دست مشکله، میخواد یه چند خطی رو، خوشبختانه بحث سنگین هم نداره ولی مطالب خوبیه، بخونیم که وجدانمون راحت باشه که یه مقدار پیش رفتیم. انشاءالله یه مقداری از وقت هم به اون مباحث آخر جلسه اختصاص میدیم. اینون انشاءالله. بله من فکرش هستم. ببینید در درس امروز چون بنا دارم سریع بخوانم، زود دقت کنید که تمام بشه. ببینید در بحث امروز اولین مطلب اینه که شیخ طوسی و رفقاش مثل ابن جنید، مثل یحیی بن سعید که فرض کنید قائل بودن تا خیار منقضی نشه ملکیت نمیاد، آیا در خیار متصل به عقد میگن یا اگر خیاری باشه منفصل از عقد؟ مثالش بزنید، خیار منفصل از عقد مثل من و شما معامله میکنین، من به شما میگم الان که هیچ، منتها یه دوستی من دارم دو هفته دیگه از مکه میاد، بله از دو هفته دیگه تا مثلا سه روز بعدش من حق فرض داشته باشم، این میشه خیار منفصل از حق که در خیار شرط تصور داره. آیا شیخ طوسی و دوستانش در خیار منفصلم میگن که باید سپری بشه تا ملکیت بیاد یا نه اونجا میگن دیگه از همون به نفس عقد، این که بگیم اینجا هم میگن باید خیار منقضی بشه و الا تا خیار منقضی نشه اصلا ملکیت نمیاد، یکی این که بگیم همین که الان گفتیم از همون اول خیار میاد ملکیت میاد، یکی هم بگیم از اول ملکیت میاد ولی اون سه روز ملکیت پس میشه، دو دفعه سه روز که گذشت ملکیت میاد. ایشون میگه نه آقا، بین این احتمالات، البته ایشون که احتمالات نمیگه همینطور ما عرض کردیم، میگه کلامش مطلقه، پس فرقی نمی کند که خیار متصل به عقد باشه یا خیار منفصل از عقد باشه، تا سپری نشود ملکیت نمیاد. خب این دوستان یه جمله، یه مطلب داشته باشید. مطلب دیگه که علیکم دوستان به حفظش، چون این کل بحث ما رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی این حفرش جلسه ای که خواندی ما همه رو تحت تاثیر قرار میده، ایشون آخر کار گفته یه کسی بخواد دقیق بحث کنه اینو باید دوباره اول، و اون اینه که این مطالبی که گفتی مثل همین که الان بحث میکردیم، آیا توقف دارد ملکیت در انقضای خیار یا مثل مشهور میگفتن از اول میاد؟ آقایونی که میگن توقف داره مثل شیخ طوسی در همه خیارات میگن یا برخی از خیارات؟ ایشون میگه نه آقا اشتباه نکن، نظر این حضرات به خیار حیوان و خیار شرط و بعدش هم اضافه میکنه خیار مجلس، ولی خیار عید خیار قبل، خیار شرکت، خیار تدلیس، میفهمد اینا متوقف بر انقضاء خیار نیست. خود شیخ طوسی هم از کلماتش استفاده می شود، از کلمات علامه استفاده می شود که اینا دیگه با مجرد عقل منعقد میشه ملکیت، متوقف بر انقضاء خیار نیست. چنانچه دوستان یه بحثی قبل از این داشتیم، کدام بحث ذوالخیار. اگر ما یه ذوالخیاری داشتیم، یک من علیه الخیار، آیا من علیه الخیار میتواند تصرف کنه در زمان خیار یا نمیتونه تصرف کنه؟ گفتیم چی؟ بحث بود دیگه، یه عده میگفتن نمیتونه تصرف کنه، یه عده میگفتن میتونه. آقا بحث در اونجا هم در خیار مجلس و در خیار حیوان و شرط سایر خیارات، مثل خیار عید، خیار طب، من علیه الخیار ممنوع از تصرف نیست. دیدید چقدر وقت مهمی؟ حالا چقدر وقت اون بحث گذشته؟ تمام شده؟ حالا داره تذکرشو میده. دوستان تا سر مسئلتون ها در دوازده خط دیگه هست، همین دو مطلبه. مطلب اول که کلام شیخ در خیار متصل و منفصل هر دو میاد. دو، کلام شیخ مخصوص خیار شرط و حیوان و مجلسه. چنانچه اون وقت گذاشتم اون منع از تصرف هم مال اینا هست. حالا دوستان از این نکات ریز زیاد داره، چون از خارجم بگم رو عبارت هم باز باید تکرار بشه، دقت کنید رو عبارت، جایی که حساسه عرض میکنم. ولی دوستان اگر همین دو مطلب رو تو ذهنتون در دو خط یاد داشت بکنید، مطالب این در دوازده خط کاملا دست شماست. عبارت رو نگاه کنید: ثم ان مقتضا اطلاق ما تقدم. میفرماید یک تذکر مهم و اون اینه که به مقتضای اطلاق آنچه که گذشت از عبارت مبسوط و عبارت خلاف، یادتون هست اونجا که ایشون فرمود ما لازم کلام ایشون رو از مبسوط از خلاف نقل کنیم، اشاره به اون عبارت داره: من کون الخلاف فی العقد المقید به شرط الخیار. اونجا میگفت که اختلاف ما با علما، اختلاف شیخ طوسی با مشهور، در عقد مقید به شرط خیاره، ولی نداشت که خیار متصل یا خیار منفصل. خب میشه مطلق. مقتضای اطلاق کلام ایشون عمومه للخیار المنفصل عن العقد، عموم پیدا میکنه اختلاف ایشون با مشهور در خیار منفصل از هم. یعنی ها حتی در خیار منفصل هم ایشون میگه تا سپری نشود ملکیت نمیاد. تو مثالمون باید شما دو هفته صبر کنید تا رفیق من از مکه بیاد، اون سه روز خیارم تمام بشه، تا اون وقت شما رو مکاسب ملکیت پیدا کنید. کما اذا شرط الخیار من القد، خیار رو از فردا بگم شروع بشه، میشه خیار منفصل دیگه. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، تذکر دوم: کما ان مقتضا تخصیص الکلام بالعنوان المذکور عدم و شمولهی لخیار غیر شرط و الحیوان، چنانچه مقتضای اختصاص کلام شیخ طوسی با مشهور، اختصاص میدیم به همین عنوانی که ذکر شد. دوستان کدام عنوان؟ المقید به شرط الخیار. این المقید به شرط الخیار به کدام خیار اشاره داره؟ خیار شرط دیگه، المقید به شرط الخیار، اشاره داره به خیار شرط. البته دلیل شیخ طوسی رو روز گذشته خواندیم، در خیار چی بود؟ خیار حیوان بود. در خیار شرط حیوان رو هر دو رو میگیم. می‌فرماید که مقتضای اختصاص کلام به این عنوان عدم و شموله لخیار غیر شرط و الحیوان، البته خیار حیوان رو هم یطلق علیهش شرط و ایزن. بارها دوستان مثلا اصلیم در روایات ما به خیار حیوان اطلاق چی شده؟ شرط شده. تو روایت حیوان اگر مطالعه کرده باشید آمده از شرط و بین اما سلاست ایام، از شرط و یعنی خیار حیوان. پس خیار شرط رو میگیره، حیوان رو میگیره، اما غیر این دو رو نمیگیره. فخیار العیب و القفل و رؤیه و تدلیق، آقا این خیارها خیار عیب، خیار پس، خیار رؤیت. شما من براتون مطاسب و یه جور توصیف کردم که شما پسندیدید، بعد خلاف رؤیت در آمد، بهش میگن خیار رؤیت. ما در دوره گذشته که اینجا درس میدادیم میگفتیم خوبه که اسمش نذارن خیار رؤیت، این مسامحه میکنن بعد تو حفظش مون، بعد میگن خیار خلاف رؤیت. خوش میکنید؟ یعنی خیاری که خلاف آنچه که توصیف شده انسان میبینه، یا خیار خلاف وحی، خیار خلاف رؤیت هم باز دقیق نیست، خلاف وحی. ولی بالاخره منظور روشنه، خیار رؤیت، خیار تدریس، آمدن مثلا ماشین رو یه جوری نشان دادن بعد خلاف او در آمد، عیبم نیست، ولی اونجوری که نشون دادن نبود. قدیمی ها میگفتن کنیز آرایشش کردن، حالا عیب نیست، ولی خب بعد معلوم شد اینجوری هم که زیبا نشون داده نبوده، میشه خیار تدلیس. آقا این خیارها از ظاهر عدم و جریان الخلاف فیها، ظاهرا اختلاف درش نیست. حالا یه سوال از شما میکنم، اختلاف درش نیست یعنی که؟ یعنی شیخ طوسی کتا میاد یا مشهور کتا میاد؟ شیخ طوسی کتا میاد. اینجور جاها میگه ملکیت از همون اول میاد. دوستان اگه دقت میکرد من خیار مجلس رو هم اضافه میکردم، درسته؟ حالا دقت کنید، و مما یدلو، نه هنوز زوده، خیار مجلس رو حالا بعد میرسیم، و مما یدلو علی اختصاص، از اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر اختصاص. دوستان هی دارن یواش یواش میان، آروم آروم دارن جلسه‌مون جمع میشه، داریم چی بحث میکنیم؟ یه نظر منظم باشیم. داریم این که اختلاف شیخ طوسی با مشهور تو چه خیاراتی هست. میگه از اون چیزایی که دلالت بر اختصاص میکنه که اختصاص داره به خیار شرط حیوان، اینه که ما ذکر من الادله مختصتون بالخیاره، ادله ای که دو طرف میارن، حالا اون طرف مشهور که کلی کار نداره، اون مطلقا میگه، ادله ای که این طرف میارن، کدوم طرف؟ شیخ طوسی. اینا اختصاص به خیار حیوان داره یا خیار شرط داره؟ مثلا این سه چند روایت که پریروز خواندیم راجع به چه خیاری بود؟ خیار حیوان بود، مطلق خیارات نمیاد دیگه، مختصتون بالخیاره. یه چیز دیگه نگفتم، هیچ تکه‌هایی از خارج نگفتم، بعد باید بگم. ببینید خوب دقت کنید، خیلی استفاده قشنگی میکنه ایشون، میگه ببینید بین شیخ طوسی با مشهور اینجوری بحث شده که آیا باید خیار منقضی شود تا ملکیت بیاد، یا نمیخواد خیار منقضی شود، انقضا مال کدام خیاره؟ استفاده لطیفیه، دستتون نره. انقضا اصولا انقضا میدونی مال زمانه، درسته؟ خیار منقضی بشه یعنی زمان. کدام خیاره که زمانیه به قول ایشون؟ خیار حیوان سه روز با خیار چند، مثلا خیار عیبو نمیگن. مثلا ببینید بگیم که اصلا این تعبیر درسته، بگیم که ملکیت نمیاد تا خیار عیب منقضی بشه، نه باید بگن تا خیار عیب ساقط بشه، چون خیار عیب زمانی نیست، خیار عیب اسقاطیه. ممکنه اصلا طرف تا یک ماه متوجه نشه، همینطور خیار هست. بله ممکنه نه همون ساعت متوجه بشه، حالا هر کس میخواست فرض کنه نخواست راضی بشه. اصلا کلمه انقضا که در زمان به کار میره مال خیاراتیست که زمانیه. خیار حیوان زمانیه که شاره گذاشته سئوس، خیار شخص هم زمانیه که من و شما باید مدتش چیکار کنیم؟ مشخص کنیم. لذا از کلمه انقضام در میاد. عبارت رو نگاه کنید، و ان ظاهره از کلمه انقضا که شیخ طوسی به کار میبره، مشهورم به کار میبرن در تحریرات محل خلاف، یعنی وقتی میخوان بیان کنن محل خلاف رو بین شیخ طوسی و بین مشهور، ظاهر لفظ انقضا انقطاع خیار زمانیه. یادداشت کنید، یعنی خیار حیوان و خیار شهر. و اما خیار المجلس این چطور؟ آیا در خیار مجلس هم بین مشهور با شیخ طوسی، با یحیی بن سعید، با ابن جنید، ما هر وقت میگیم شیخ طوسی دوستان نماینده این دو نفرم هستا، آیا خیار مجلس هم هست یا نه؟ یادتون از کلام دروس در گذشته میگفت که هر خیاری که من علیه الخیار نمیتواند تصرف کند. شیخ طوسی میگه باید خیار تمام بشه تا ملکیت بیاد، بقیه میگن نمیخواد. از شما سوال میکنیم خیار مجلس رو میگیره این عبارت یا نمیگیره؟ دستگی داره که بگیم در زمان خیار مجلس من علیه الخیار میتونه تصرف کند یا نمیتونه. آقایون میگن نمیتونه. پس خیار مجلس هم داخل در محل بحث هست. عبارت یواش میخونم دقت کنید، و اما خیار المجلس فالظاهر دخوله فی محل الکلام، اینم داخل میشه در محل کلام بین شیخ طوسی و مشهور. اولا اینو من دیگه از خارج نگفتم چون توضیح نمیخواد، اولا لنفس شیخ بذالک فی عبارت المتقدمت انفی باب شفعه، عبارتی که در گذشته از شیخ داشتیم و از اون خادر انف علیه السلام غلطه، لنست باید باشه، لنست شیخ. شیخ تصریح کرد در مبسوط در بحث و در خلاف که در باب شفعش چی؟ که خیار مجلس هم داخل در محل بحثه. و لقولهی فل استفسا، این عبارت جدیده الان نگاه میکنین، میگه ان الاقدس سببون لاستباحت الملك الا انه مشروط به ان يتفرغ بالابدان ولا فلس يفسخ العقد. در مقصود میگه که در استفسار میفرماید که عقد سبب مباح شدن ملکه، یعنی ملک غیر بر شما مباح میشه و ملک شما بر دیگری مباح میشه، ولی گفته مشروط هست به این که جدا بشن از ابدان و عقد و فسخ نکنن. یعنی اگر بخواد ملکیت تمام بشه، ملکیت مستقر بشه، باید جدا بشن. ولی نفس شیخ فل خلاف و المبسوط علا ان تفرقه، بخونید، کن قضاء الخیار فی لزوم العقد به، جدا شدن دو طرف در خیار مجلس نصف انقضاء خیار. در کدام خیار؟ در خیار حیوان و خیار شهر. گفت در لزوم عقد بگو. چطور در خیار حیوان و شهر باید منقضی بشه تا عقد لازم بشه؟ خیار مجلس هم باید منقضی، یعنی باید جدا بشن تا، باید جدا بشن تا عقد لازم بشه. البته دوستان بلد باشید لازم بشه یعنی چه؟ یعنی ملکیت زودتر آمده فقط لازم باید بشه؟ یعنی لازم بشه یعنی ملکیت بیاد که دیگه خیارمون راحت باشه که ملکیت آمده. کدامشو؟ اگر کسی غیر شیخ خفته بود میگفتیم لازم بشه یعنی جواز جلوتر آمده، حالا لزوم. چون شیخ طوسی داره میگه، از طرفی هم فرض کردیم شیخ طوسی قائله که تا خیار منقضی نشه ملکیت نمیاد، پس باید دیگه مرادش از لزوم یعنی این که عقد منعقد بشه، ملکیتی ها تمام بشه. عبارت نگاه کنید، میگه و مراده من اللزوم تحقق علت الملک، یعنی ملکیت محقق بشه، علتش بیاد، یعنی قبلش نیامده. لا مقابل الجواز کما لا یخفا، کما لا یخفا یعنی چون شیخ داره میگه باید دیگه منظورش اینه. آقا اینا همه دلیل بر این بود که خیار مجلس داخله. به علاوه ظاهر عبارت دروس که قبلا گذشت در معخذ این خلاف، یادتون باشه ما یه کلام درستی داشتیم بیشتر که نداشتیم، اونم اول مسئله که بخواست معخذ اختلاف رو بگه، فرمود معخذ اختلاف کجاست؟ اینه که اگر گفتیم من علیه الخیار نمیتواند تصرف کند، ملکیت نمیاد. مثل شیخ توسینا میگن نمیاد. خب در خیار مجلس هم من علیه الخیار ممنوع از تصرفه. ظاهر عبارت دروس که در گذشته داشتیم در معخذ همین اختلاف شیخ با مشهور این بود که کل خیارن یمنع یا یمنع من التصرف فی المبی فهو داخل فیما یتوقف الملک علی انقضائه. عبارت دروسی بود که هر خیاری که من علیه الخیار ممنوع از تصرف در مبی داخل در خیاراتی که توقف دارن ملک بر انقضاء اونها، خیار مجلس هم از همونهایی که شیخ طوسی میگه طرف حق تصرف نداره. و کذالک العبارت المتقدمه در عنوان همین خلاف از جامعه، ایشون میگه آقا جامعه ابن سعیده که نگاه بکنی اولی که میخواست مطرح کنه گفته خیاری که طرف نمیتواند تصرف کنه. وقت تقدم عن شیخ در صرف مبسوط، کتاب مبسوط، کتاب البیع، بخش چی؟ بخش صرافیش، ان خیار المجلس مانع عن تصرف فی احد العوضه. ولی خب نگاه دست من میکنه دوستان تا آنجا چند تا خیار داخل در بخش شد؟ سه تا. بقیه خیارات نه، داخل در بحث نیست. اصلا آقا بقیه خیارات من علیه الخیار ممنوع از تصرف نیست. حالا من مکاسب دادم به شما، مکاسبم معیوب، شما له الخیاری، من علیه الخیارات، من نمیتونم در سمن تصرف کنم، چرا؟ پس خود اینم دلیل میشه که خیار عیب و اینا از محل بحث خارجه. بذار میگه و من ذالک از هست، از این ذالک رو بزنید به از این که میزان در خیاری که داخل در بحث خیاری که منع از تصرف پیش باشه، ذالک این شد. کدام خیار داخله؟ میزان کدام خیاره؟ خیاری که تصرف درش ممنوعه. از این ظاهر میشه وجه دیگری برای خروج خیار عیب و خواهرانش از محل کلام، و این از ظاهره عدم و منعها من تصرف فی العوض قبل، بخونید قبل ظهورها، پس اینا داخل در بحث نیست. اینجا دوستان یک کسی ممکنه بگه، گوش کنید، بگه مثلا خیار عیب هم داخل باشه، نگوید بشه بیانی، بگه که اول که طرف جنسو میخره خبر از عیب هم نداره، گوش میکنید، خب ممنوع از تصرف که من نیستم، ملکیتم بیاد تمام بشه. بعد که عیب ظاهر شد، خیار آمد، ملکیت به هم بخوره. اگه بخوام بگیم داخل در نظام باید اینجور بگیم دیگه، بگیم اول چون خیار نیست، آخه خیلی ها میگن خیار عیب تا ظاهر نشه عیب خیاری در کار نیست، گوش میکنید، باید عیب ظاهر بشه تا خیار بیاد. بگیم در این مدت شیخ قائل به ملکیته، بعد که عیب ظاهر شد و خیار آمد ملکیت به هم میخوره و باید ببینیم طرف چه کار میکنه، آیا اعمال فسق میکند یا اعمال فسق نمیکند. ایشون میگه این حرفها رو، این تهمتها رو به شیخ طوسی شما نذارید، این لایق به شیخ نیست که شیخ بگه اول که معامله میشه ملکیت میاد، لزوم هم میاد ولی چون خیار نیست، بعد که عیب آشکار شد و خیار روشن شد بگیم چی؟ بگیم ملکیت توقع بر انقضا داره. این معناش اینه که یه لحظه ملکیت بیاد، دو دفعه ملکیت برگرده، بعد دو دفعه نیاز ضرورته، به بابا اصلا اینا رو قبول نمی کنه. نظام می فرماید که فلابد ان یقول الشیخ، اگر بخوام بگیم داخل در نزاع هست را، باید بگیم شیخ قائل به لزوم و به ملکیت قبل از ظهور عیب و خروج از ملکیت بعد از ظهور عیب و بعد از روشن شدن خیار، و هازا غیر و لایقن به شیخ فثبت ان دخولها فی محل الکلام. حالا معلوم شد که دخول او، بپرسم از شما ضمیر ها رو به چی میزنید؟ دخول خیار عیب و خواهرانش، دخول اینها در محل کلام مستلزمون الا لمن تصرفی موارد حاضر خیار، یا با دیگیم اصلا ایشون اجازه تصرف نمیده و از اول ملکیت واقعا نمیاد، و یا همین که الان گفتیم قائل بشه به خروج نبی از ملک بعد از دخول ای در ملک، و کلاهما غیر لایقن، بله لایق نیست به چی؟ به شیخ. غیر لایقن بالالتزام، لایق به اینکه شیخ طوسی ملتزم بشه نیست. دستانی داره شیخ، ما معجله داریم، نه ان کلام العلامه فی المختلف کسری فی کون تملک بالعب اتفاقی هم بخونید فیلم هید. ایشون گفته از همون اول مالک میشید، نگفته در خود من میگم آقا، گفته که اتفاق علمانی که در خیاره ایب از همون اول طرف مالک میشه، لعنهو ذکر فیل استدلال. ایشون در استدلال یادداشت کنید، استدلال برای ملکیت به عقد، استدلال برای ملکیت به عقل در غیر مجلس و حیوان و شرط و اینها استدلال کرده. البته کلام علامه دوستان بشونید، من عجله دارم میکنم خرامشه، کلام علامه در همون مجلس و حیوان و شرطه، در مجلس و حیوان و شرط اختلافیه، استدلال میکنه برای ملکیت در اینها به خیار عیب. خب اگر خیار عیب هم محل اختلاف بود به درد استدلال نمیخورد. چی در خیار عیب به درد میخوره استدلال؟ وقتی که اونجا اتفاقی باشه. حالا لذا یادداشت کنید، دقت کنید، لعنه و ذکره، جناب علامه ذکر کرده در استدلال، حالا درست یادداشت کنید با این توضیح، برای ملکیت به عقل در مجلس و حیوان و شهر استدلال کرده به این که مقتضی ملک موجوده که خود عقل باشه، و خیارم لا یسلل من کما فید به المعید، معلومه که به المعید اتفاقی بوده، و ذکر ایدان انه لا منافات بین الملک و خیار کما فید مهید. باز خود شیخ هم تصریح کرده در مقصود ایدان که ازشترا شیعن در بحث ایوا گفته اگر مشتری چیزی رو بخره، فحصل منه نما اون، یه نمایی پیدا کنه، شما یه گوسفندی از من گرفتید، گوسفند زایی، ثم وجد به ایوا، مشتری عیبی پیدا کنه، رده او دون نماه، نماشو نمیخواد رد کنه. معلومه قائل به چی بوده که میگه نما رو نمیخواد رد کنه؟ ملکیت. احتجاز هم کرده به اجماع و به نووی الخراج، و به زمان که بخواد دیگه مشتری چون مالک، چون زمان دو عهدش هست، نما مال خودشه، و ما قبلا میگفتیم اگر نما مال مشتریه، اگر زمان مال مشتری، نشانه چیه؟ نشانه ملکیته. دوستان من با عجله خوندم، معنیش نیست که یکیشو یادداشت کنید. اول مسئله‌ای که وارد شدیم اخیراً که آیا باید زمان بگذره تا ملکیت بیاد یا نه، اون تذکر اول که فرق نمی‌کنه متصل باشه خیار یا منفصل باشه. یه مسئله هم قبلش داشتیم که من علیه الخیار میتواند تصرف کند یا نه، اونجا یادداشت کنید تو بحث در خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس، بقیه خیارات از محل بحث خارجه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حسب قراری که من با دوستان گذاشتم که چند تا سؤال رو در واقع پاسخ بدم، اولین سؤال یعنی اولین مطلب، من چون خیلی هم حرفه خواهم همه رو اینجور بزنم ممکنه اشتباه خورت آدم میشه، اشتباه لفظی هم زیاد میکنم، دقت داشته باشید. اولا دوستان رفتن درس خارجی، شما در واقع سال آینده انشاءالله وارد مهمترین مرحله زندگیتون میشید، زندگی علمیتون، و زندگی علمی هم برای ما طلبه ها اساسی ترین مرحله است دیگه. خیلی باید با دقت و با استفاده از تجربه موفق دیگران، چه دعایی داریم دوستان ما یه راهی رو بریم بعد 10 سال بفهمیم اشتباه بوده، که اگر الان بود این کارو نمی کردیم. این لازمش اینه که از تجربه دیگران استفاده کنیم. حالا ممکنه تجربه هم فرق بکنه، ولی من بارها عرض کردم آدم وقتی که حرفای مختلف رو میشنود ممکنه خودش فکر کنه به بهترین نرسه، ولی وقتی افراد بهش بگن میتواند بهترین را انتخاب کنه. که آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همین رو میخواد بگه. کسانی هستن که شاید خودشون فکرم بکنن به احسن نرسن، قدرت پی بردن به احسن رو ندارن، ولی قدرت تشخیص احسن هست. اینا هیچ تلازمی هم با هم نداره. بعدش هم خداوند میگه اولئک الذین دنبال همه آیه چنو، یه وعده‌ای میده که شما اگر این کار بکنید ما هم کمکتون میکنیم، دستتون رو میگیریم، هدایتتون میکنیم. لذا مطالبی که عرض میکنم حالا با دیگران هم مشورت کنید، اگر خب یکی بود که تأکید شده نبودم خودتون بالاخره میتونید تشخیص بدید. اولا اصل رفتن درس خارج، خب یک کسی میگه آقا من قصد دارم در آینده مثلا در خدمت قرآن باشم، مفسر خوبی باشم. یکی من میگه من علاقه دارم به کلام، به فلسفه، اصلا میخوام برم بیرون، میخوام برم تو کار قضا. آیا برای همه ضرورت داره درس خارج یا نه؟ البته من دوستان نمیگم برای همه ضرورت داره، ولی برای همه کمککار خوبیه. و این نظری که میگه نه 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 نرو که عمرت داری تلف میکنی، و نظری که میگه نه آقا باید بری، حالا هر کار میخوای بشی، اگر میخوای تو حوزه عاقد و صیغه طلاق هم بشی حتما باید بری، من یه فکر میکنم خیر الامور وسطاها اوسطاها. نمیگم حالا برای همه حتمه، ولی کمککار خوبیه. چون اصول رو اگه دقت کنید، اصول دوستان اصول فقه نیست، گاهی گفتیم اصول فهمه. این اصول فقه ما اصول عقل، اصول اندیشه است. واقعا دوستان مفسر خوب مفسر خوب از مباحث اصول خوب میتونه استفاده کنه در تفسیر، در کلام، اصلا در شیوه استدلال. فقه هم البته انسان میتونه مبانی دستش بیاد، مخصوصا که میدونید اگر کسی اهل کار باشه منافاتی نداره که مثلا مفسر باشه مبانی فقهی هم دستش باشه، کلامی باشه مبانی فقهی هم دستش باشه. مسلم در خود کلام هم کمکش میکنه، در تفسیر هم کمکش میکنه. و لذا سری نتیجه بگیریم، دوستانی که علاقه مندن در اصول و فقه کار بکنن که براشون کل اکسیژنه، کل حیات، دیدن خارج. دوستانی هم که علاقه به رشای دیگه دارن هیچ مشکل نداره، یعنی به عنوان کمککار خوب در اون دانش ها کمکشون میکنه. منتها با سه تا تفاوت دوستان. یک کسی که میخواد در فقه و اصول کار بکنه البته باید مدت بیشتری بره، مثلا حداقل یه دوره اصول ببینه. فقه که یه دورش محاله، 300-400 سال عمر میخواد حداقل، ولی اصول رو میشه دوره شو دید. مثلا کسی که خود میخواد بره تو تفصیل کمتر، مخصوصا مباحث الفاظ و اصول کفایت میکنه، چون مباحث الفاظ همون اصول فهمه و الا مثل مباحث اصول عملیه و تعادل و تراجیح و استصحاب و خبر واحد اینا مال کسی که میخواد در فقه کار بکنه. مثلا این یه تفاوت که بعد بگید خب بعد چه فرقی میکنه یک کسی که میخواد متخصص فقه و اصول بشه و کسی که میخواد بره تو کلام، مقداری که میبینه فرق میکنه. یه نفر که میخواد با تخصص کلام و فلسفه و تفسیر بشه مباحث الفاظ و اصول رو ببینه بسه، در حالی که اون نه، باید همه اصول رو ببینه. این آقا یه چند سال مبادی کلی فقه در توش بیاد کافیه، ولی خب اون ممکنه باید در 12 سال حداقل خوب خارج رو ببینه. این یه تفاوت اساسی. تفاوت اساسی دیگه برای این دو گروه، کسانی که میخوان در فقه و اصول باشن یا رشته های دیگه، در کار الانشونه. خب کسی که میخواد الان مثلا بره توی یه رشته دیگه با دادن الان شروع کنه، یعنی در کنار فقه و اصول با کمی زدن از اینا به مثلا تفسیر، به قضا، به کلام، حالا هرچه علاقه داره. در حالی که کسانی که نمیخوان متمعز در فقه اصول بشن اون الزام با اون شدت در اون کارها برشون نیست. پس یه مقدار در مقدار دیدن، یه مقدار هم در کاری که الان شروع میکنه. اگه کسی که میخواد فرض کنه مفسر باشه باید تعبیر الان دیگه شروع کنه، دیگه رفت خارج یه برنامه بده روز یه ساعت دو ساعت، بعدن بیشتر مثلا بره چیزش، یا میخواد مطالعات کلامی داشته باشه همینطور. اما یک کسی که میخواد در فقه اصول ملاحظ باشه اون ممکنه مطالعاتش نهی که اون نیاز نداره به کلام، نیاز نداره به تفصیل، اما خب تفاوت خیلیه. پس حالا شما ببینید، حالا همینجا دوستان گاهی سوال میکنن آقا چه کاری الان لازمه. من سوال میکنم از شما چه کاری لازم نیست. سوال نکنیم چه کاری لازمه، چه کار رو زمین مانده، چه کاری لازم نیست. معمولا افراد دیده باشید رو همین فقه و اصول گوش میکنید، رو همین فقه و اصول مثلا میگن اینا چاق شدن، متورم شده، باید همین الان دوستان اگر بنده فرصت داشتم بدون این که بخوام فکر کنم حدود 30-40 مسئله اساسی و اصولی که هر کدامش ماها کار داره و کارم نشده. یه مقداری نمیدونم بعضی ها چجوری، اصلا یه سری مباحث هست مربوط میشه به اصول و اصلا نشده، خیلی پراکنده. شما دوستان همین بحثی که گاهی میگفتم، بحث عقل و عرف و مقاصد و شریعه و بحث احکام و تعریف و حکم و تعریف انشا و حوزه شریعت و قلم، اینا یه بحث ساده‌ای نیست. شما میدونی یه بحث قلم رو شریعت ما بخوام بحث کنیم چه بعد مثل آچار فرانسه تو تمام مباحث بکار داریم چقدر کار داره؟ حالا یک کسی صحبت میکنه تو فیضی، صحبت میکنه تو خیابون، صحبت دانشگاهی یه رو سر و تش میاره به هم که اینا چه بحث نشد، اینا صحنه گردوندن. آقا واقعا یک کسی قلم رو شریعت این حکمی که تو کفای خوندید ما من واقعت الا لها حکم شریع، میدونید چقدر وقت دارید؟ چقدر باید بحث بشه؟ مبنای شارع در معاملات در امضاست یا در رسی خودتون میدید چقدر وقت داره؟ یه چقدر ببینیم کار شده خود فقه یه مسئله مطرح میشه، میبینید 20 تا سوال توش هست که مطرح نشده. اینه که دوستان خیالتون راحت باشه، قصه نخورید که حالا اگه من این کار کردم دیگه بعد معلوم میشه که این کار همه کردن. فقط بنده اینه که انسان هنرمند باشه، نوآور باشه، برای این هست. و بعضی هم اینی کار میکنن 30 جلد کتاب مینویسه مثلا 30 تا مسئله نو توش نیست، و این دیگه حالا نقص از این جهت استعداده. ولی اگر کسی اهل نوآوری باشه، شما الان رفتید بیرون واقعا ببینید، میخوام میادار بگم یک جوانی دست شما رو که به کراقا بزرگ جوان من یک کتابی میخوام مثلا یه دور گناهان رو به زبان امروز با مثالهای روز تطبیق کرده باشه. دیگه دوستان این که بگیم قید از گناه کبیر از پیغمبر فرمودن که این تقریبا کلیشه‌ای شده، باید غیبت رو دقیق معنا کرد، استثناءاشو گفت، انگیزهاشو گفت، توجیهاتشو گفت. مثلا یه بحث قشنگ یه عالم باز کنید، ما گناه غیبت رو چقدر توجیه میکنید، این خودش میبینید 10 صفحه بحث داره. ما الان داریم واقعا میخوام معرفی کنیم، این اخلاق ماست. یعنی هر زمانی باید بیاد و نیست. از مرحوم علامه نقل میکنن رضوان علیه که ما باید، حالا شاید از من هر سال به نظرم ایشون میگه ما هر سال یه تفسیری از قرآن داشته باشیم، هر سال ما تفسیر هم نهی که بعد این چهار تا کتاب باید جمعش کنیم یه چیزکی تفسیر. اینا دوستان چه کاری نیست، بذار هر کاری که علاقه دارید خیالتون راحت باشه مورد نیاز هست. مسئله دیگه که برای شما الان پیشون مسئله تخصصی هاست، تخصصی قضا، تخصصی تفسیر، تخصصی چیز. ببینید دوستان این تخصصی ها اگر خوب اداره بشه، خوب عمل بشه، اساتید قوی باشن، به روزمرگی نیفتن، خب کسانی که علاقه مندن براشون لازمه برن. حالا یکی کسی میخواد متخصص تفسیر بشه، خب تخصصی تفسیر هم باشه و فرض کنیم در برنامه هاش موفق، رضا یه نسخه میشه پیچید اینجا بسیار خوب انسان بره. یه دفعه نه یه تخصصی است خبر داریم موفق نبوده، مدیریت ضعیفه، اساتید ضعیفن، به روزمرگی افتاده، این نباید بره، نمیشه یه جور نسخه داد. ولی در حالت بینابین دوستان تشخیص بنده اینه، اگر کسی بتواند خودش یعنی استعداد داشته باشه، یک مدیریت داشته باشه چجور وارد و خارج بشه، دو و تنبلم نباشه دور از سهم شما، یعنی مجبور نباشه که امتحان بده تا بخونه. من به این سر دوستان میگم نرید، خودتون مطالعه کنید بیشتر استفاده میبرید، چون استعداد فرض کردیم دارید، چجور وارد بشید، چجور خارج بشید، بحث و چجور به نتیجه برسونید فرض کردیم دارید، کوشا هم فرض کردیم هستید. اینجا آقا شما آنچه که خودتون با مطالعه به دست میارید چندین برابر اونجاییست که به دست میارید. ولی اگر فی ای جهت من جهات ثلاث کسی بلنگرد، اصلا آقا استعداد نداره، باید همیشه را نشانش بدن، استعداد داره ولی مدیریت نداره، چجور وارد بشه چجور خارج، باید یک کسی براش خط بکشه بده دستش، یا هر دوشو داره ولی کوشا نیست، اینجور افراد برن بهتره. با همین تخصصی هایی که الان هست که دل کل یک سری کاراش موفق بوده، یک سری نقایصی بوده، بهتر داوری عرض میکنم، انسان اگر در یکی از این جهات مشکل داره بره و بخواد اون رشته تخصصی بشه باید بره. سوال دیگه که هست، چه مقدار خارج بریم، درس چه کسی بریم، چه مباحثی بریم و چگونه. بله چه مقدار خارج بریم، درس چه کسی بریم، چه مباحثی رو شرکت کنیم، چگونه. بعد درس خارج جالبه، یه کسی اونجا داره تون تون می نویسه، همچون تون 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 داره می نویسه، او دو نفر دیگه هی نگاش می کنه، نگاش کن این داره به حال این تأسف می کنه. این وقتی نوشت اصطلاح می کنه، می بینه اینا دارن سیگار می کشن، دارن حرف می کنن، یعنی نگاهی کنید بیچاره اومده چه اومده کرده، کل و حزبن به مال اینا با چشم دیدم ها دوستان ها تجربه است، کل و حزبن به مال لدیهم تره هم، خیلی مهمه. بعد شما فردا 50 تا دفتر پر کنید، بعد فردا یک ریال به درستان نخبر خود چرا آدم بگیره بخواب راحت داره چیزی همشون باش بره درست درما بخوره خود دوزی کرسی میخواب ولی راحت داره. ببینید سریع عرض میکنم چگونه، از این آخری شروع میکنم. دوستان مگر راه وسط چه عیبی داره که ما باید یا اون بر بریم یا این بر؟ حالا همین که گفتم انسان درس خارج که میره دوستان یه قلم میبره، کاغذم میبره، دفترم میبره، یه وقت نگن آقا فلان آقا میرفت آخر هفته یادداشت میکرد، معلومه کار خوبی میکرده، کار درست نمیکرد، معلومه چقدر یادداشت های اعتبار داره. خیر الامور اوسطا، حالا استاد مثلا وارد میشه میخواد حرف مرحوم آخوند رو بنویسه، شما برای چی یادداشت میکنید؟ میخواد خطی چاپی خطی کنید، بنویسید حرف مرحوم آخوند. البته اگر از خودتون مطمئن نیستید، مثلا اوائل کار احساس میکنید مثلا استاد قشنگ توضیح میده شما که باید خوب نخوندید، اونا دیگه مطالب دیگه گوش میکنید، اون آدم یادداشت میکنه. ولی نه، یک کسیست که خوب خونده کفایه رو چاپش کرده، استادم که کفایه میگه همچون منا نیست یه چیز اضافه ای بگه، خب اینجا مینویسید کفایه، شب میرید نگاه میکنید. اما یه دفعه استاد میخواد نقد کند، اینو شما یادداشت کنید. یادداشت هم حتی اوائل کار بلد نیستید، ولی یواش یواش خلاصه مطلب استاد رو، حالا هی استاد محاوره ای صحبت میکند، در اینجا باید سه مطلب را عرض کنم، نمیخواد شما نسید در اینجا باید سه مطلب را، اصلا نیست سه مطلب یک، خب میدونید سه مطلب یک یعنی در اینجا باید سه مطلب را عرض کنم. یه خلاصه برداری میکنید، بعد میاد خونه، البته منظور که آمدید کلام کفایه رو میبینید، کلام استاد رو میبینید، نتی اگر خودتون دارید چیز، بعد جمع‌بندی میکنید، خلاصه شو می‌نویسید. مثلا این راجع به نحوه یادداشت، نحوه مطالعه. سعی کنید دوستان از استاد بپرسید که محور صحبت شما چه کتاب‌هاییه، اون کتاب‌ها رو یا تو کتابخونه یا خودتون تهیه کنید و حتما شب‌ها مطالعه کنید. اگر استادی هم باشه که بگه من چه کار میکنم و چه درسی رو من فردا بگم که خیلی بهتر کمک میکنه که شما کلام طرف رو ببینید. دوستان سعی کنید همیشه برای رفع اشکال برید سر درس، این برای فهم مطلب خیلی کمک میکنه. یکی هم نگهداریه که حالا آدم میخواد اینا رو نگهداری بکنه، اینو عرض میکنم یه تکنش باز میداریم فردا، اشکال نداریم ما روزا به چند دقیقه رو به این میپردازیم. ببینید نگهداری مطلب خیلی مهمه، یعنی شما وقتی یادداشت میکنید اولا بلد باشید بالای صفحه رو نگیرید تا پایین پر کنید که بعد اگر خواستید اضافه کنید جا نداشته باشید، خیلی بعدا براتون دردسر درست میکنه ها. فکر احساس هم نباشید. مثلا کلام کفایت نوشتی را به خود نقد استاد بنویسید، یه 5-6 خط جا بذارید. میدونید چرا؟ فردا ممکنه بر بخورید که آغازی ها هم کلام آخون رو داره. خب میرید کنار کلام آخون، مخصوصا اگر فیش باشه، اصلا شما در حالت فیش درداری برید در دست که پشت سر هم نباشه، کلام آخون رو در یه فیش می‌نویسید که اگر خواستید به فیش ها اضافه کنید بشه، یا اگر میخواد تو دفتر باشه خب جا بگذارید که بعدن که میخواد استفاده کنید یک جا باشه، نخواد یه کلام آغازی ها، یه کلام آخون، یه کلام ناینی، هر کدام یه جایی باشه. در نگهداری مطلب، منظورم از نگهداری نیست که اینو تو کمد بذارید یا تو قفسه بذارید، منظورم این است که چجوری این بحث رو تدبیر کنید، چجوری موضوع بندی کنید. خب بالاخره وقتی یه سال دو سال شد موضوعات زیاد میشه دیگه، اوائل حس نمی کنید و بعد زیاد میشه. اینا رو باید مثلا وقتی میخواد نگهداری کنید فرض کنید مباحث امر، و تو مباحث امر نوشته هاتون راجع به ظهور صیغه در وجود. خب این جدا، با ظهور صیغه در وجود ادله مثلا یا تطبیقات باز جدا. یعنی سعی کنید جوری بنویسید که بتوانید هر کدام هر بخشی رو در جای خودش نگهداری کنید. اگرم یه بخشی زو جنبتین بود یا زو جهات بود، باید با آدرس دادن، با کد بندی بتوانید به اندک فرصت بخشی رو که میخواید، چون مثلا مرحوم آخون یه مطلبی میگه گاهی این سه جنبه داره، هم تو بحث عام به درد میخوره، هم تو بحث نهی به درد میخوره، هم تو مفاهیم مثلا. خب باید آدرس بدید یه جا نگه دارید، تو بحث عوامل، تو بحث نواهی و مفاهیم باید خود بزنید. مطلبی دیگه
که هست اینه که از چه مقدار خارج برید. خب باید کسانی که میخوان دوره ای رو متخصص خوب شو بشن، باید دوره ای رو از اصول ببینن. به هم مثل گروه نداره و نمیشی هم منطقات به همون مطاق اجابن 10 سال 12 سال باید پیش استاد خوب استخاندار. این اندیشه که من خودم مطالعه میکنم، بیشتر استفاده میکنم، دوستان اندیشه بسیار واقعی است که گاهی امروزه تو بعضی ها هم دیگه میشه. معمولا افرادی که خودشون مطالعه کردن و حرفایی دارن اهل شروعات هم ما را تاریخ وقتی مطالعه میکنیم، انسان های قدیم نکنی و کسانی که استوار صحبت میکنن کسانی هستن که مدتی رو استاد خوب دیدن. اولا این اندیشه رو به خودتون راه ندید که من خودم مطالعه میکنم و بیشتر استفاده میکنم. فوت های بیشمار کوزگری که باید توسط استاد در روح انسان زنیده بشه. از کسان 10 سال 12 سال از در اول مقداری که باید انسان نزد خودشار فهمید تلمس کنه یا به تغییر سریع کرد تلمس کنه. البته کسانی که میخوان دوره های تخصصی دیگری رو سپری کنن و رشته های دیگری رو میخوان انتخاب کنن، اشاره کردیم مثل مباحث الفاظ و اصول رو ببینم، به همین مقدار هم مباحث خارج فقه کفایت میکنم. چه مباحثی رو شرکت کنیم؟ مثلا مباحث عبادات باید ببینید، چون در عبادات روش ویژه است. عبادات متعارض زیاده، جمع بین ادله در عبادات نیاز به ورزیدگی داره. گاهی در یک مسئله ما 10 گروه حتی مسئله مثل تصمیمات 16 گروه، نه 16 دلیل، 16 گروه دلیل داره. خب اینجا ها باید انسان در خدمت استادی باشه، ببینه در این جور مواقع چگونه برخورد میکنه. فقط آن و خاص مطلب مقید نیست، اکن العلماء لا تکن الاستاذ منها نیست. پس عبادات رو باید دید. معاملات حساب دیگری داره، آچار خاصی داره که باید پیچهای او رو باز بست کرد، باید مقدار دید. قیاساتی که مثل حدود، قصاص، قضا، شهادات اون هم یه ویژگی هایی داره انسان باید ببینه. بعدا اگر خواست پیشنهاد کنیم باید در کل فکر توحر داشته باشه، اطلاع داشته باشه. با این مرحلی که در بیاد هست یعنی نگرش انسان در طهارت تبدیل داره و بالعکس. مسئله که در معامله هست یعنی نگرش انسان، شما یه وقتی کارشناسی در عروش بیاد رو میخواید ببینید باید مواهد معاملات به اشرا رو بدانید که اونجا چجوری کارشناسی میشه، چگونه تقدیم میشه. و همچنان اینه که برخی از بزرگان ازشون نقل میکنند که فرمیده بودن کسی که میخواد در طهارت اشتهاد کنه باید از بیاد با خبر باشه و درست هم هست. اینم که روایات رو دستبندی کردن جدا کردن از همدیگه نباید باعث بشه که ما فکر کنیم بی نیازیم. پس باید بخشی از عبادات، بخشی از معاملات و بخشی از سیاست رو انسان به احکام رو ببینه. دست چه کسی به انسان بره؟ ببینید اون چیزی میزان و تمام میزان قدرت علمی استاد، نوآور بودن استاد در مباحث و مدیریت بحث برای ورود و خروج. حالا این ممکنه در استاد جوان دیده بشه، ممکنه در استاد مسن دیده بشه. البته اگر استادی باشه که بشه در وقتش اشکال کرد، باهاش بحث کرد، رد انتقاد کرد و دارای ویژگی استادی بود، خب تأثیر داره از استادی که فرضاً درس شلوغه و حوصله وقت نداره یا فرصت وقت میخوان پیدا نمیکنه. اما به شرطی که انسان توانسته باشه میتونه استاد رو پیدا کنه. هستن دوستان کسانی که استخوان دارند متقاعد بگردید، هیچ اشکال نداره. شما اگر برای پیدا کردن استاد 6 ماه درس میدن، یک هفته 10 روز انسان درسی آقایی میده ولو بعد نپسنده احساس ضرر نکنه، یه جلسه درسی کسی میده با یه جلسه میده انسان نگه خیلی روشن باشه که انسان زید بیشونه بفهمه ولی زید باوری نکنه. به هر جلسه دیده دیده میده استاد چی جوریه، به هر جلسه درسی دیده تا وسط به داخله مستقل میشه. اساسی دیده که وقت میذارم چند پیشه نیستن و حوصله دارن بحث میکنن با انسان، این اساتید رو انتخاب کنید. علیکم دوستان و استاد قوی که هر چه هست بخش عمده‌اش از استاد قوی است، حالا جوان باشد یا مسن. دیگه خودتون ببینید شرایط رو کجا پیدا میکنید. بازم تکرار میکنم که این اندیشه که ما خودمون میریم مطالعه میکنیم یا بعضی های اندیشه دیگه دارن درس میگیم. الان هستن بسیاری از افرادی که درس خارج قوی ندیدن و دارن تدریس میکنن و خوب هم تدریس میکنن، این که تدریسشون مشکل اساسی داشته باشه ولی این کوتاهی کوتاهی رو ندیدن و لذا تو مباحث عمیق میرن پیش خواص میان چیزی ندارن و رو پیش شاگردها خوب میسازن و دارن مطلب. نه هیچ چیزی رو شما نه تدریس رو نه مطالعه خودم را جایگزین رفتن پیش استاد نکنید. امور جنبی ما هم باید ملاحظه کنید. مثلا دفترهای متعدد داشته باشید. یه مسئله رو وقتی که میخواد دنبال کنید یادداشت برداری بکنید، شاید 20 سال توی دارید دفتر جمع میشه و مثلا فرض کنید یه بحثی آیا احکام تابع مسئله و مخاطره هست یا نه. این بحثی نیست که یه جای خاص شما ببینید. مگر اخیراً که نوشته شده تو برخی از نوشته ها خود ما مطرح کردیم تو اطلاعات، ولی واقعش نیست در جایی. هر کسی باید یه روایت برداشته تا وقته به همون نیسته باید. خب این موقعی شما یه سال کنیدن سال قطعه قطعه جمع کنید و یک جا یه تحقیق عمیق و چقدر زیبا چقدر دلنشینه وقتی انسان بعد مثلا 20 سال هر چی دیده، چه مثلا برای تبعیت چه دلیل عدم تبعیت، یک جا جمع میکنه. و هر چیزا گاهی دیدید من میگم مثلا فلان کلمه سرد به اسلام معناش این نبوده، خب این انسان یواش یواش اصلا یک اصطلاح نام داشته باشه. بعد از 20 سال میبینید شما صدها لفظ رو تونستید تاریخش رو بررسی کنید و این هاست که عام و خاص و مطلق و مقید چیزی که همه جا هست و همه میگن که علمیت انسان ها رو نمی رسونه. این بیزکاری ها که در سایه تقلب برای انسان به دست میده. یه وقتی توهم نکنید که آقا کامپیوتر آمده ابدار این چیز جای تحقیق خود انسان رو نمیگیره. خب مطالب بسیار انشاءالله. خدایا ما را خدمت داره.